الاستقراء والقياس. عرفنا سابقان أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، وليست جزافا أو تشحيا. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر، حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا ولم ينس على الملاك والمنات في تحريمه، فقد يستنتجه العقل ويحدث به. چون بحث ما تو هنوز در ادله، بحث از حجیت بعضی ادله کردیم. بله، از جمله ادله عقلی ظنی استقراء و قیاسه. البته استقراء را که خب معلوم نیست کسی گفته باشه، ولی قیاس را بعضی ها گفتن که حجت سنی ها. حالا در آخر در پایان که ادله تمام میشه و نوبت میرسه به اصول عملیه، اینا را یاری ازش میکنه. میفرماید که استقراء و قیاس هر دو تا مفید ظنه، و مفید ظنه یعنی از دلیل عقلی ظنی حساب میشه. دلیل عقلی ظنی نیازی به دلیل بر حجیت داره. مادامی که دلیل بر حجیت نداشته باشد، برای ما حجت نیست. اونتا اون نکته های مهمی که اینجا هست میشون بیان میکنه تعریف استقراء و قیاسه. و آقایین در منطق هم خواندن که طریق استدلال برای بشر که به مطلب علم پیدا میکنه و میخواه او رو اثبات کنه، سه تا را دارد: یا قیاس، قیاس منطقی، نه ای قیاس، یا قیاس، یا استقراء، یا تمثیل. در قیاس بله از کلی حکم جزئی رو ثابت میکنند، که این برهان هم میگن، قیاس هم میگن. برهانش هم دو قسمه: برهان لمی و برهان اینی. اما در استقراء اینه که از جزئیات و فحص افراد حکم کلی رو ثابت کنند. این استقراء، این دو قسم استقراء تام که مفید قطع، چون در استقراء تام کل افراد حکمش رو دیده، وقت تمام افراد حکمش یکی باشه قرن حکم کلیش هم همون خواهد بود. این استقراء تام مفید قطع، ولی این استقراء تام وجود نداره، خیلی کمه. استقراء ناقص، استقراء ناقص اینه که یک عده از افراد یک طبیعت را ما دیدیم که یه حکم دارد، بعدش ما حکم را روی کلی اون طبیعت ببریم، بگم کل آهن با حرارت ذوب می شوند. و حالا که ما تمام افراد آهن رو که در دنیا هست که امتحان نکردیم، اینه میگن استقراء ناقص. و سوم قیاسه. قیاس دیگه از همه بدتره، ولذا قیاس اینه که حکم یه جزئی را انسان ببیند، از او حکم جزئی دیگر را ثابت کنه، پی بردن از جزئی به جزئی دیگر، اینه میگن قیاس. به این ارزشی نداره. لذا می فرماد: عرفنا سابقا ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد. و این که مذهب شیعه میگن احکام تابع مصالح و مفاسد. تا یه عمل مصلحت نداشته باشد، مولا واجب نمی کنه. تا یه عمل مفسده نداشته باشد، مولا حرام نمی کند. تابع از برای مصالح و مفاسد و ملاکات اونچنانه ای که یقدرها المولا، مولا اون مصالح و مفاسد رو فرض کرده و تقدیر کرده، وفق حکمته و فکر کرده، وفق حکمتی که داشته و رعایت کرده این مولا بله اون مصالح و ملاکات را لعباده، بله و رعایتا و رعایته لعباده، فرض کرده مولا و رعایت کرده مولا اون مصالح و مفاسد را برای عبادش. و لیس جزافا و تشحیان، و این احکام جزافی نیست، یعنی بی ملاک هر چی دلش دل بخواهی جعل کنه، فلان شی واجب، فلان شی حرام، فلان شی واجب، فلان شی حرام، بدون اینکه حکمتی و مصلحتی داشته باشد. او تشحیان، یا از باب خواهش نفسانی دل مولا، کیف مولا خواسته این کار را بکند، اینجوری نیست. خب اون وقت این یک راهی برای مکلف باز میکنه، برای مشهد، که اگر احکام تابع مصالح و مفاسده، ما میتوانیم از راه مصالح و مفاسد پی به احکام ببریم. اگر دیدیم یه عمل مفسده دارد، ما بفهمیم که این حرامه. اگر دیدیم یه عمل مصلحت دارد، کشف کنیم که این عمل واجبه. از این میشه این یک راه تازهی برای مکلف باز بشد برای استنباط احکام. و علیه فاذا حرم الشارع شیئا، اگر حرام کرد شارع چیزی را، کل خمر مثلا، ولم ینس، این هم دو حالت داره. گاهی مولا خودش علت را بیان میکنه، میگه الخمر حرامون لانه مسکر. این یک، این دیگه کاری نداره، این داخل در سنت میشه، داخل در کلام مولا. ولم ینس علی الملاک والمنات. قسم دوم اینه که مولا گفته خمر حرامه، ولیکن تصریح بر ملاک و منات نکرده که علت حرمت چیه. خب آیا اسکارشه، آیا مایع بودنشه، آیا شیرین بودنشه، چیه نمیدونه. فی تحریمی. اون وقت که ندانسته میشه عقل ما کش کنه که علت این چیه؟ فقط یستنتجه العقل. گاهی اینجا هست که عقل ما استنتاج میکند، عقل و کش میکند و یحدث بهی و حدث میزند به اون ملاک. این که میگه حدث میزنه یعنی کش میکند، منتها کشفش کشفه حسی نیست، از راه برهان و احتمال و از این راه ها یه چیزی را مشخص میکنه که علت حرمت ای شاید باشه. و فی حالت الحدث بهی یحدث، هو وقت حدث به علت زد، علت را کش کرد، حکمم تا دائر مداره اون علت دیگه، هر جا اون علت بود حدث به حکمم میزند. و فی حالت الحدث به علت به اون ملاک یحدث حین اذن به ثبوت الحکم. مثلا در خمر عقل ما حدث زده که علت حرمتش اسکاره، و بعد این اسکار میبینه در فقاع هم هست، اونجا حدث میزنه که پس حرمت در فقاع هم وجود داشته باشه، اینو میگن خیاس. وفي حالة الحدث به يحدث حين إذن بثبوت الحكم في كل الحالات، در تمام حالاتی که يشملها شامل بشد اون حالات را این ملاک، یعنی در هر جایی که اسکار باشد اونجا عقل ما کش میکند که حرمتی وجود داره، حرمت شرعی. لأن الملاک بمثابة العلة، برای اینکه ملاک و مصلحت به منزله علت برای حکم شارع، و هر جا علت بود معلول هست. قطع به علت داشتیم، قطع به معلول پیدا میکنیم، ظن به علت داشتیم، ظن به معلول پیدا میکنه، به مثابت العلت لحکم شاره. و ادراک العله، درک علت، چه درک قطعی موجب درک معلول میشد، چه درک ظنی موجب درک ظنی معلول میشه. و ادراک العله یستوجب ادراک المعلول. و اما کیف یحدث، این که علت را به دست آورده بعد طبق علت حکم را تعدی داده، ایش مسئله ای نیست، بس در اینه که این علت را از چی را به دست آورده. مولا که نگفته بود علت حکم من در حرمت خمر اسکاره. و اما کیف یحدث العقل، چگونه است که عقل ما کشف کند و حدس بزند به ملاک حکم و یعینه و معین کند علت حرمت خمر را فی صفت محدده، در یه صفت مشخص و معینی که اسکار باشد. فهذا این، از کجا اینه کشف کرده؟ فهذا ما قد یکون عن طریق الاستقراء، گاهی از طریق استقرایه، از تتبع افراد. میبیند 50 تا فرد یه حکم را دارد و میبینه که این 50 تا فرد همش در این علت شریکه، اون وقت از این 50 تا فرد کشف میکنه که علت حکم همین چیزیست که در بین این 50 فرد مشترکه. بعد از اون وقت این علت را فهمید، در زائد بر 50 فردم جای دیگر اگر علت پیدا شدم این حکم را تعدی میده. و یعینه فی صفت محدده، فهذا ما قد یکون عن طریق الاستقراء، گاهی از طریق استقراء و گاهی از طریق قیاس، و عن طریق القیاس اخرى. والمراد بالاستقراء، مراد بالاستقراء ان يلاحظ الفقيه، این که لحاظ کند فقیه عددا کبیرا من الاحکام، عدد زیادی از احکام را که یجدها جمیعا، میو من مثلا 50 مورد، بله ملاحظه کرده، تتبع کرده فقیه در این 50 مورد، دیده که تمام این موارد تشترک و فی حالت واحده، در یک حالت همشون مشترکه، از قبیل ان یحصی عددا کبیرا من الحالات، حساب کند عدد زیادی از حالات اونچنانه ای را که یعذر فیها الجاهل، معذور درش جاهل. در باب نجاست میبیند که جاهل به نجس معذوره، اگر بخورد نجس را گناهی نکرده، یا فرض فرمایید اگر نماز بخواند نمازش صحیحه، اون وقت هم نماز صحیحه با نجاست، هم خوردنش با نجاست اشکالی نداره. فرض که یه کار دیگری کردن نمیدانسته، اونم گفتن اشکالی نداره. در 50 مورد میبیند که اینجا مخالفت حکم اشکالی نداره. خب اون در این 50 مورد میبینه این 50 مورد در چی مشترکه؟ فقط در جاهل بودن. در این 50 مورد، در تمام این 50 مکلف جاهله، از این حدس میزند، کشف میکند که علت معذوریتش جهلشه. اون وقت در جاهای دیگری که تازه برایش یک چیزی پیدا میشه، یک موردی، میبینه که اونجا هم جهالت هست، اونجا هم یه حکم میکند که معقابی نیست. التي يعبر فيها الجاهل، فيجد ان الجهل ميوبد ان كجهل هو صفة المشتركة، صفة مشتركة بين كل تلك المعذريات. خو وقت اين چیکرد از این پنجا مورد به دست آورد که علت جهل، علت عذر، فیستنتجو ان المنات والملاق، از این پنجا مورد نتیجه میگیرد این که منات و ملاق در معذریت جهله. خب اگر علت جهله، این جهل اگر جاهای دیگر غیر از پنجا مورد جاهای دیگر هم پیدا شد، اونجا میگه معذوره. فیعمم الحکم الى سائر حالات الجهل، تعمیم میدید حکم به معذریت را به بقیه حالات جهلی که تا هنوز اونا را تتبع نکرده بود. ای استقراه، ای استقراه اگر عددی کبیر را تتبع کرد ممکنه گاهی به سرحد قطع هم برسه، ولی اگر عدد کمتر بود ممکنه به سرحد ظن برسه، موجب ظنی به حکم بشه. و اما قیاس دائما ظنیه، او هیچ گاهی مفید قطع نمیشه. والمراد بالقياس ان تحصى الحالات، حساب بشد حالات و صفات آنچنانی که من المحتمل، از محتمل این که بوده باشد اون حالات و اون صفات مناطا للحکم. قیاس مثلا در باب خمر رو میبیند مولا حرام کرده، میبیند خمر سه تا صفت داره، اون وقت یکی میگه ممکنه علت حرمت اسکارش باشه، یک احتمال. احتمال دوم علت حرمت مایع بودنش باشه، دو تا احتمال. احتمال سوم علت حرمت شیرین بودنش باشه. حالت چهارم علت حرمت این که مثلا از قوت غذای یعنی صد رمق میکند، بله، ما یحلل بدل ما یتحلل حساب میشود، و این چهار تا صفت را دارد و حرمتش یقینیه، چون شارع گفته الخمرو. اون وقت میگن نه، قوت بودنش نیست، برای که خیلی چیزا قوت حرام نیست، مایه بودنش هم علت نمیتواند باشه، برای که خیلی چیزا مایه اولی حرام نیست، خب شیرین بودنش هم نمیشه. این سه تا احتمال رو که باطل کرد منحصر میشه بر این که علت حرمت اسکارشه، این رو حد میزنن، این علت رو کشف میکنن. بله و بله و به تأمل و الحدس، که اینجور چهار تا احتمال رو اول طرح میکنه، یکی یکی رو باطل میکند، و باسته تأمل و حدس و استناد الى ذوق شریعه، با ذوق شریعه آدم دستش میبینه خیلی چیزا از معکولات و مطعومات حساب میشه ولی حرام نیست، خیلی چیزا مایعه ولی حرام نیست، خیلی چیزا شیرینه ولی حرام نیست، اینا رو از ذوق شریعت به دست آورده، اون وقت یغلب علی الظن، غالب میشه بر گمانش، ان واحدا منها هو المنات، یکی از این چهار تا صفت علت حرمت خمره، ف واحد یکی از این چهار تا صفت که اسکار باشه اون حدس میزنه که علت حرمت خمر اونه. وقتی علت او بود اون وقت طبق این علت هر جا تعدی میکنه، میبیند در فقاع من علت وجود داره، اونجا هم حکم میکنه که حرامه. فیعمم الحکم الى كل حالت، به هر حالتی که یوجد فیها ذلک المنات، اینه میگن قیاس. خب فرق بین قیاس و استقراء چی شد؟ میفرماد والاستنتاج القائم على اساس الاستقراء، استنتاجی که قائم بر اساس استقراء، ظنی غالبا، غالبا مفید ظنه، ولكن احیانا مفید قطعا میشود، اگر به حد زیادی از افراد را تتبع کرد و تجربه کرد ممکنه که به حد قطع برسه، کما اینکه ما همین الان با اینکه استقرای ما ناقصه مع ذلك مفید قطع، ما شاید 100 تا 200 فرد آهن را تتبع کردیم دیدیم که با آتش آب میشه، ذوب میشه، ولیکن خب آهن که 10 میلیون فرد داره، افراد آهنی که 1 میلیون سال قبل بوده اونها رو که ما تجربه نکردیم، افراد آهنی که 1 میلیون سال بعد میاد اونها رو که ما تجربه نکردیم، ما از ذلك این 200-300 فرد آهن رو که دیدیم که با آتش آب می شود الان قد پیدا کردیم که طبیعی آهن با آتش آب می شود، میگیم الحدید یذوب بالنار، اینجا قد پیدا می کنیم. یا شیر درنده، آقا از کجا بدانیم که شیر درنده؟ خب ما چند تا 100 تا شیر رو که بیشتر ندیدیم، اون شیری که 1000 سال قبل بود اونم درنده بوده، قد داریم، بله که میگین طبیعی شیر درنده، برای اینکه این استخراج ما در عدد به حد افرادی بوده که موجب قد شده، حکم رو روی کلی بود. بله ولكن لأن الاستقرار ناقص عادت ناقص غالب عادتا ناقصه. بله گایا مفید قد نش... مثلا فرض که اهالی قم 50 تا فرد رو ما تتبع کردیم دیدیم که از قم و اخلاق خوب داره، این دیگه موجب قد نمیشه که پس کل اهالی قم اخلاق خوب داره. نهایت ممکنه حالا این 10-15 تا فرد قومی را دیدیم نسبت به تهرانی و اصفهانی دیدیم اخلاقش خوب، زن پیدا میکنیم که کل اهالی قم خوش اخلاق باشه، ولی قد پیدا به کل قد پیدا نمیشه. ولا يصل عادتا الى درجة اليقين. اما القياس والقياس ظنی دائما، برای اینکه ظنی، برای اینکه یک فرد را حکمش رو دیدیم از او یک فرد تعدی میکنیم به فرد دیگر، این دائما ظنیه. لانه مبنی على استنباط حدسی للمناط، برای اینکه این اصل علت را حدس زده، در حدس هم احتمال خطا وجود دارد. و کل ما کان الحکم العقل ظنیان، خب پس این قیاس شد دلیل عقلی ظنی، وقتی عقلی ظنی شد احتاج تعویل علیه، نیاز پیدا می کند که اگر اعتمادی به این قیاس بشد و قیاس حجت باشد، نیاز پیدا می کنیم الى دلیل على حجیته، باید دلیل بر حجیتش باشد، و الا اگر دلیل نباشد خودش مفید ظن، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تا اینجا تا این تموم شد راجع به حجیت دلیل عقلی. چند چیز را نگفتیم به عنوان دلیل، به عنوان مقدمه، بحث ما در دلیل عقلی بود دیگه، گفتیم چند چیز را به عنوان مقدمه برای دلیل عقلی بیان میکنم، همین ملازماتی که بود بین حس و خوب ملازمه اگر بود دلیل عقلیه، و بله امر و شی اگر ملازمه داشت با حرمت ضدش دلیل عقلیه، وجوب ذل مقدمه اگر ملازمه داشت با وجوب مقدمه دلیل عقلی، اینا دلیل عقلی. چند تا دلیل عقلی رو بررسی کردیم، حالا که حکم کلیش دلیل عقلی حجت یا حجت نیست، قیاس را هم داخل دلیل عقلی دانستیم. میفرماید حکم کلی کبرای کلیش این دلیل عقلی، اگر مفید قد بود حجت، اگر مفید ظن بود حجت نیست، برای اینکه دلیلی بر حجت ظنی که حاصل از عقل میشود دلیل نداریم. تموم شد مثلا حجیت الدلیل العقلی، الدلیل العقلی تارتا یکون قطعیا، در کجا قطعیه؟ در جاهایی که ما قائل به ملازمه بشیم، چون ملازمه ملازمه قطعی، عقل ما ملازمه قطعی دیده بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یا بین حس و خوب، همین الان دیروز خواندیم ملازمه قطعی دیده بین قبح شی و حرمت، هر جا که قبح شی بود قطع به حرمتش از راه ملازمه پیدا می شود. اگر دلیل عقلی قطعی بود و مؤدیا الى العلم بالحکم، و مؤدی شد به علم به حکم شرعی، فهو حجت، این حجت نه از باب این که دلیل، چون دلیل عقلی حجت، از باب این که مفیده قطع و حجیت قطع ذاتی من اجل حجیت القطع، و هی حجیت، و این حجیت قطع حجیتی است که ثابتت للقطع طریقی، ثابت برای قطع طریقی، مهما کان دلیله و مسنده، هر چی باشد دلیل و مدرک این قطع، ولو از خواب قطع پیدا کرده، قطع حجت علی کل، از هر راهی که پیدا بشه. خب در حجیت قطع مگر اختلافی داریم؟ میفهمم بله، یه عده از اخبارین گفتن که قطعی که از دلیل عقلی حاصل می شود اینم حجت نیست، ما که گفتیم قطع از هر راهی که پیدا بشد حجته، ولیکن هناک من خالف فی ذلک، مخالفت کرده در این مسئله، در مسئله حجت قطع، و بنا الا ان القطع بالحکم الشرعی، قطع به حکم شرعی از دو راه پیدا میشه، گاهی از دلیل شرعی پیدا میشه، گاهی از دلیل عقلی. اگر قطع به حکم شرعی از دلیل شرعی پیدا شد حجت، ولی اگر از دلیل عقلی پیدا شد حجت نیست. اینجور گفت بالحکم شرعی ناشی من الدلیل العقلی، لا اثر له، هیچ ارزشی ندارد، ولا يجوز التعویل علیه، و جایز نیست که اعتماد بشه بر اون دلیل عقلی که اون دلیل قطعی که از عقل پیدا شده. خب اخبارین مگر همینجوری گفتن که این قطع طریقیه، قطع با حکم پیدا کرده مجتهد، ولی این قطعش برایش حجت نیست، اگر بگه حرف غیر معقوله، حرفی است تقریبا با عقلا سازگار نیست، میگه نه باید توجیه کنیم حرف اخبارین رو، حرف اخبارین اینه که این قطع قطع موضوعیه، یعنی در تمام احکام شرعی قطع را قطع موضوعی میگیره، به این معنا که شارع مقدس گفته نماز صبح و وقتی بید واجبه که علم به وجوبش از راه کتاب و سنت پیدا. اما اگر از راه عقل قطعی به وجود پیدا کردی، اصلا من نماز صبح رو برید واجب نکردم. پس در تمام احکام شرعیه قطعی به حکم از راه کتاب و سنت اگر پیدا شد اون حکم هست، اگر پیدا نشد اصلا حکم نیست. قطع را قطع موضوعی گرفتن. وقتی قطع موضوعی گرفتن، اون وقت شارع بگوید قطعی که از کتاب و سنت حاصل میشه در موضوع حکم عقص شده، اما قطعی که از دلیل عقل پیدا میشود در موضوع حکم عقص نشده، هیچ اشکالی نداره، میتواند قطع را رد کنه. ولذا میفهم ولیس ذلک تجویدا، این حرف اخباری مجرد کردن مرقط به طریقی از حجیت نیست، تا اینکه بگم که منع از حجیت امکان ندارد. این چی جور منع کرده شاره؟ تا حتی یقال، تا گفته شود به انه این منع از حجیت قطع طریقی محاله. بل ادعیه، این که از طرف اخبارین این جور ادعا شده، ان بالامکان تخریجه، تخریج کنیم این نهی عن القطع را، نهی از عمل به قطع را، بر اساس که تحویل بدهیم قطع را از قطع طریقی الى قطع موضوعی. به ان یقال، به قطع موضوعی اینجوره، قطع را ما قائل میدونن، قطع دو قسم داریم، قطع طریقی داریم و قطع موضوعی داره. قد نسبت به متعلقش همیشه طریقیه، این قاعده کلیه، قد نسبت به متعلقش همیشه طریقیه، ولی نسبت به یه حکم سوم امکان داره در موضوعش عقص بشه، این هیچ اشکالی نداره. این حرف اخبارین غیر از اینه، غیر از این قطع موضوعی است که علما قائلن. اینا میگن نه، قطع به حکم در موضوع خود اون حکم عقص شده، نه در موضوع حکم آخر. ما گفتیم قطع به حکم، خب این قطع تعلق داره به وجوب نماز صبح. ما میگم قطع به وجوب نماز صبح نسبت به وجوب نماز صبح قطع طریقی دائما. اخبارین میگن نه، این قطع به وجوب نماز صبح حتی برای وجوب نماز صبح هم قطع موضوعیه. اینا اینجوری ادعا کردن، گفتن ان الاحکام الشرعیه قد اخذ فی موضوعها قید، احکام شرعی عقص به تحقیق عقص شده در موضوعش قیدی، و هو قید عدم العلم بجعلها من ناحیه الدلیل العقلی، اینکه علم پیدا نشود به جعل این احکام از ناحیه دلیل عقلی، و الا اگر از ناحیه دلیل عقلی علم پیدا کرد اینجا حکم وجود نداره، مولا اصلا وجوب جعل نکرده، این شرطشه، این قید حکم شرعیه. فمع العلم به جعلها، اگر کسی علم پیدا کرد به جعل حکم شرعی از ناحیه دلیل عقلی، اونجا دیگر جعلی و حکم وجود نداره، لا يكون الحكم الشرعي ثابتا، اصلا اونجا حکم شرعی و ثابت نشرا لانتفاء موضوعه، موضوعش از بین رفت. موضوع جعلی وجود چی بود؟ این که علم به وجوب از راه کتاب و سنت پیدا کنه. فلا اثر للعلم المذکور، حالا ما از راه دلیل عقلی علم به وجوب پیدا کردیم، این علم به وجوب هیچ اثری نداره، چون که وجوبی برای ما وجود نداره. اذ لا حکم في هذه الحاله، این حرف اخبارین. این حرف را خب بقیه علما خیلی کوبیدن، گفتن که بله، قطع به حکم در موضوع حکم عقص بشد امکان نداره، این بدتر از اینه که شارع نهی کند از حجیت قطع تاریخی. همونطوری که نهی از حجیت قطع تاریخی محاله، این قطع را نسبت به متعلقش در موضوعش عقص کنی بدتر از اون محاله. بقیه علما اینجوری، ولی ایشون یه توجیهی داره که نه، قطع به حکم در موضوع خود اون حکم اگر عقص بشه اشکالی ندارد. و قد یقالو، اشکالی که علما کردن بر این اینه، کیف یعقل، چگونه معقوله این که گفته شود لمن علم بجعل الحکم، کسی که علم دارد نماز صبح واجبه، علم به وجوب دارد، برایش گفته شو ان الحکم غیر ثابت، وجوب برای شما نیست، مع انه عالم به، با اینکه او عالم به وجوبه. خوی تناقض میشه آقا، از این طرف میگه علم به وجوب داره، پس معلومه که وجوبی هست، از این طرف میگه اگر علم به وجوب پیدا کردی از راه دلیل عقل، اونجا وجوب برات وجود نداره. والجواب على ذلك اینه ان هذا عالم، خب جوابش مبتنی بر یک توضیح مقدمه، و اون اینه که این وجوب نماز دو مرحله داره، یکی مرحله جعل، یکی مرحله مجعول. مرحله جعل اینه که این قانون در کتاب اساسی مولا، قانون اساسی مولا نوشته شده که نماز صبح واجب، خب نوشته شده یا شده باشه یا نشده باشه به من ارتباطی نداره، این مرحله جعل به صورت قانون وجود داره. فرض کن وجوب حج برای مستطیع جعل شده، نمیگیم که نه جعل نشده، به صورت قانون وجود داره در کتاب اساسی مولا، این جعل، ولی به من مربوط نیست، من که هنوز مستطیع نشدن. اون وقت برای من کی واجب میشود؟ وقتی استطاعت پیدا کنه. به مجردی که استطاعت پیدا شد مجعول محقق میشود، یعنی تا استطاعت پیدا نشده وجوب حج برای من گردنی ما را نگرفته. به عبارت اخرى مرحله جل عبارت است از تصویب قانون، مرحله مجعول اینه که اون قانون گردن اینها را بگیرد. این میشه مرحله مجعول. با توجه به این دو مرحله ما میتوانیم که اینه جواب بگوییم. والجواب علی ذلك انها و عالم، میگیم نه این عالمه، منتها نه عالم به مجعول، عالمه که نماز صبح یا وجوب حج جعل شده، اما نه برای من، من برای خودم من علم ندارم، این به صورت قانونی کلی جعل شده، عالمون بجعله. و ما نريد ان ننفيه عنه، و اون اللي که ما اراده داریم این که نفی کنیم از این مکلف، ليس هو الجعل، جعل را که ما نفی نمی کنیم، که میگیم اصلا مولا جعل نکرده، جعل کرده، من تو برای من نیست، من اینجور میگم، بل المجعول، میگم این جعل مربوط به من نیست، گردن ما را نگرفته، مگر وقتی گردن ما را میگیره نماز وجوبی نماز صبح، که علم به وجوب نماز صبح از راه کتاب و سنت پیدا کنیم. فالعلم العقلی بالجعل الشرعی، علم به عقلی به جعل شرعی به وجوب نماز صبح اخذ شده، عدم این علم عقلی قیدن در مجعول. درسته وجوب نماز صبح جعل جعله، در کتاب قانون اساسی مولا هم نوشته شده که نماز صبح واجب، ولی برای من واجب، برای من کی واجب میشه؟ وقتی که از کتاب و سنت علم پیدا کنم برای من واجب، ولی از عقل اگر علم پیدا کنم به وجوب و جعل، او برای من چیزی نیست، گردن ما را نمیگیره. اینه معنیش. فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي، پس مجعول نیست با وجود این علم عقلی. و این کان الجعل الشرعی ثابتا، اصل جعل ثابتا، ما نمیگیم که اگر علم به جعل از راه کتاب و سنت پیدا کرد جعل از بین میره، این که معنا نداره. فلا محذور فی هذا التخریج، ولكنه، لكن این که بگویم علم به حکم، علم به جعل در موضوع مجعول اخ شده، این مجرد ادعای دلیل نداریم، دلیل در شریعت همچون دلیلی نداریم. اونی که دلیل داریم اینه که قطع به احکام قطع تاریخی، قطع پیدا کرد اون حکم برای ما منجز میشه، و الا اصل جعلش و مجعولش هیچ کدام ارتباط به علم نداره. ولكنه بحاجة الى دلیل شرعی على تقييد الاحكام الواقعيه، بل انك مقيد شده باشه الاحكام الواقعيه بالوجه المذكور، يعني ان قطع باحكام تماما قطع موضوعي باشد با این توجيه، وحالا که ولا يوجد دليل من هذا القبيل، دليلي از این قبيل نداره. پس قطع باحكام چی آقا همیشه؟ قطع طريقي، در قطع طريقي هم که شارع نفي از حجيات نمیتونه، پس دليل عقلي قطعي حجته. اما اگر دلیل عقلی ظنی بود چی کار میشه؟ و اما اذا کان دلیل العقلی ظنیا کما فی الاستقراء الناقص و القیاسی که الان خوندیم و فی کل قضیه من القضایا العقلیه المتقدمه، و در تمام اون قضایا در باب ملازمات اگر ظنی به ملازمه پیدا کردیم نه قطع به ملازمه، اذا لم یجزم بها، اگر جزمی به اون قضیه عقلی پیدا نکرد عقل، ولکنه ظن بها، ظن پیدا کرد به اون ملازمه یا به اون دلیل عقلی، فهذا الدلیل، این دلیل عقلی ظنی یحتاج الى دلیل آخر، نیاز پیدا میکنه به دلیل دیگر که اون دلیل دیگر بر حجیت این ظن قائم بشه. و جواز التعویل بر این زن، و حالا که در شریعت ما هیچ دلیلی نداریم که زنی که از دلیل عقلی پیدا میشد این حجت باشه، ولا دلیل الا ذلك، بلکه اون طرفش، بل قام الدلیل الا عدم جواز التعویل الا الحدث، که یک زن و رأی و القیاس، که اینا همشون قدر مشترکشون اینه که عقل ما ظن پیدا میکنه، به این ظن عقلی باید اکتفا نشود. این دو ورق الاصول العملیه. الحمدلله بحث ما از ادله شرعی تموم شد، چی دلیل محرزش و چی دلیل غیر محرز، یا دلیل غیر محرز هم اصول عملیه است. دلیل شرعی گاهی دلیل لفظی بود، گاهی دلیل شرعی بود، گاهی دلیل عقلی، دلیل شرعی هم گاهی لفظی بود گاهی غیر لفظی، دلیل عقلی هم گاهی قطعی گاهی
زنی. اینا رو تماما تمام کردیم، این قسم اول از ادله و احکام شرعیه، قسم دوم از ادله و احکام شرعیه، دلیل غیر محرز که اسمش اصول عملیه هست. الاصول العملیه، القاعده العملیه فی حالت الشک، دوم الاستصحاب. بله، اول قاعده عملی در حالت شک که چیه؟ اینجا دیگه بسه. و قاعده عملی هم به این معنا که فرض که از طرف شریعت هیچی به ما نرسیده، به عنوان اصل عملی نرسیده، ما هستیم و عقل ما، عقل ما چی میگه اگر شک کردیم در تکلیف؟ میگه بنده اصلا عقل ندارم تا ببینم چی میگه یا نه.